السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت قرآن کریم هستیم و در محضر آیات سوره بقره و آیاتی که ابتداعاً بحث صدقات و انفاق رو مطرح کردن و بعد هم آیاتی که در صدد بیان تحریم حرام بودن ربا هستن که تشدید حکمی بوده که قبلا در سوره آل عمران نازل شده و بعد ایشون مطرح فرمودن ذیل آیات از مرحوم علامه که جریان ربا یک فرهنگ فکری است و لذا فقط یک گناه عملی نیست. به همین جهت است که حرمت در جریان ربا با اینکه به ظاهر بعضی از گناهان اعظم و از او تلقی می شود مثل قتل نفس و شبیه به اینها، اما با این حال جرم رباخواری اشد از همه اینهاست، چون یک حرکت فکری است و یک فکر مصری است در جامعه و یک فکر برانداز است در جامعه که نه فقط اون تمدن اسلامی رو به خطر میندازه، بلکه اساس تمدن انسانی رو به مخاطره میندازه، چون جامعه رو به سمت دو قطبی شدن فقر و غنا پیش میبره به طوری که حیات انسانی حتی به خطر میفته. به همین جهت تشدید در جزای حکم در آیات بیان شده و جرم جریان ربا مثل تولی اعضاء دینه. همچنان که تولی اعضاء دین براندازی است، خود این هم در حقیقت براندازی و یک نوع تفکره و لذا تعلیلم کرد که بیان اینها و گفتار اینها وقتی مواجه میشن با اشکال دیگران، بیانشون است که انما البیع مثل الربا، بیانشون این است که اینها وجود منکوس شدن، وجودات منکوس و متخبط یا تخبط و شیطان من المس، وجودی است که تعادل ندارد و این وجود غیر متعادل به گونه‌ای شده که گفتگوش متعادل نیست. بعضی خواستن از این آیه که می‌فرماید تخبط و شیطان من المس که یک بار در قرآن بیشتر این تخبط به کار نرفته، اون هم همین جاست و دیگه در جای دیگری هم به کار نرفته، خواستن استفاده بکنند که وجود رباخار مثل کسی است که مسروع و در حقیقت اون حالت بیهوشی که اعمالش غیر اختیاری دست و پاش حرکت بکنن بدون اختیار، بخوان این مرحوم علامه و بعض از مفسرین هم اینجوری نیست، اعمال رباخار کاملا اختیاریه و مثل او نیست. هر کسی تو زندگیش یک نظمی دارد. دقت بکنید این نکته مهمه که امروزشون میفرماید هر کسی تو زندگیش یک به اصطلاح قواعد منظم نانوشته ای دارد. هر کسی یک قواعد منظم نانوشته ای دارد. این گونه نیستش که تفصیلا به اونها توجه داشته باشد، اما تو زندگیش کاملا اینها رو رعایت میکند، به تعبیری که بعضی از اینها مثل تکوینیست شاید عمومی هم باشه، وقتی گرسنه میشه سراغ غذا میرفت، وقتی تشنه میشود سراغ اینا، قواعد تو وجودش که دائما این تکرار میشه، یک بار نیست. از سری این قواعد تو شناخت در حقیقت خوبی و بدی است، برای خودشون قاعده مندند. وقتی خوبی رو تعریف کردند تو اون تعریفشون، وقتی خوبی رو دید به سمتش حرکت میکنه، بدی رو که دید ازش فرار میکنه. سلام علیکم دوله. اما کسی که رباخوار است قاعده و معیار زندگیش به هم خورده، قواعد زندگیش به هم خورده، لذا تخبط شیطان از مست و اون حالت به اصطلاح عدم تعادل اینها در نظام جسمانی نیست که تو نظام جسمانی تلو تلو بخورن دورا رفتن مثل کسی که شراب خورده و مست است و تعادل ندارد، نه اونجوری نیست، بلکه تو نظام تعقلش و معیاراتش تلو تلو خوردن دارد، مثل در حقیقت اون شطور بینا با بینای ضعیف از تعبیری که شده اشوا، اون در حقیقت شطور اشوا و کور یا ناب سلام علیکم ضعف بینایی است که این در راه رفتن گاهی به این ور میکشه گاهی به اون ور میکشه، تعادل در رفتن ندارد چون بینایش ضعیف است. این هم تعادل در حرکات اجتماعیشون نیست، لذا اگر میگه انما البیع مثل الربا، این مال این است که از این عدم تعادل فکری نشأت میگیرد که اساس رو توی نظام اقتصاد ربا میگیرد. میگه جامعه ربوی، این اقتصاد ربوی اقتصاد اصلی است و بیع هم مثل رباست، یعنی بیع رو فرع در قدر ربا میدانند، در حالی که یک نظام تفکری صحیح بیع رو قبول دارد. اگر هم به ربا میخواد مرتکب بشه یا یه خطایی، او خطها رو میخواد یه جوری شبیه در حقیقت چی؟ از جا بزنه. اما کسی که مبتلا شد به این در حقیقت چنگ زد، متخبط در رفتارش و معیاراتش میشه، به طوری که او بیانش این است که بیع مثل ربا هست و ربا رو اصل میگیره. این گفتمان این فقط هم در این نیست، تعبیری که در قرآن کریم آمده که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یعنی که تمام حرکات وجودی این و تفکری این مورد خدش قرار گرفته. لا يقوم الا یعنی چی؟ یعنی زندگی این تو معیارهاش به هم ریخته است، ولی معیار به هم ریخته غیر از کسی است که همیشه یک جور در حقیقت هست. یعنی کسی که معیارش به هم ریخته، یعنی حتی در به هم ریختگیش هم نظم نداره، چون گاهی یک کسی خیر رو شر میبیند و شر را خیر میبیند دائما، اینم یه نظمیه، هرچند نظم غلطیه، اما اینی که رباخوار است این نظمم ندارد. لذا میبینید که بی رو قبول میکنه، نمیگه بی بده، نمیگه بی بده، بی رو هم قبول میکنه، اما بی رو از سنخ چی میدونه؟ ربا میداند. لذا خلاف عادت مرتکب میشود، اما این خلاف عادت براش عادی نیست که عادت بشود. دقت میکنه چجوریه؟ یعنی غیر عادی براش عادی نمیشه، عادی هم براش غیر عادی. یه طوریست که دائما به هم ریخته است این وجود. بله. این
نظام گسترده جهانی را ایجاد کرده.
این که ببینید، این که همیشه مثل این میمونه که بگید جامعه ظالم آیا خلاف طبیعت اولیه اجتماع انسانی هست یا نیست؟ ولی تو طول دوران بشریت عمدتاً ظالمین حاکم بودن یا نبودن؟ به قدرت و زور. حالا ببینید اگر دست زور ثروتمندان و حیله ثروتمندان از دست از سر بشر بلند شه، همین فرانسه خودش نمونه شه، جنبش دو سه سال پیش آمریکا نمونه شه که نمیدونم 1% ها در مقابل اینا، اساس این است که این به هم ریختگی است، این دو قطبی در حقیقت چی هستش؟ مقابل فقر و غناست و دوام نداره. منتها ثروتمندان و قدرتمندان با بوق تبلیغاتی، با جریان سازی، با مدهوش کردن مظلومی، با مدهوش کردنش، سرگرم کردنشون، خیلی وقتا میتونن تا حدی دوام بیارن، اما این اساس دوام نمیاره.
حاکمیت ظالم بر اساس نظمی که قرآن میتونه دوام داشته باشه، این دوامه
نشوندنده اون نظمه. بله ببینید، دوامه مثل نظمی که تو اینجا هست، این نظمیست که نمیخوام بگیم هر روز یه چیزی میگن، یه موقع شما میگید هر روز یه چیزی میگن، نه اینجوری نیست، اما این در نظام فطرت نظم نیست. یعنی وقتی که برمیگردن به اینجا نگاه میکنن، مردم میبینن با حتی خود اون ظالم، لذا تعبیر این است که چون در حقیقت وجودش دیگه برگشت پذیرم نمیشه، تعبیر عجیبی است که وجود رباخوار به این راحتی و سادگی برگشت پذیر نمیشه، جز به در حقیقت اون گناهانی است که برگشت پذیریش بسیار سخته، چون غیر عادی رو دیگه عادی نمیبینه و عادی رو غیر عادی نمیبینه. ملاک، دقت بکنید، ملاک نظمش اونجا چی میشه؟ نظم داره، اون ملاک نظمش چیه؟ ملاک نظمش تشخیص خودشه، تشخیصی رو که میده یعنی فطرتش نیست، تشخیص معوج خودشه. لذا هم فردگرایی افراطی که امروز هست که اون قطب ثروتمند در مقابل قطب ضعیف قرار میگیره، همین تشخیص خود دیگه محور نفس هواپرست میشه. وقتی محور نفس هواپرست شد، معیارها بر اساس نفس هواپرست میشه، وقتی نه نفس در حقیقت فطرت دار، نفس هواپرست. لذا این معیار معیار باطلیه، این معیار معیار موجیه، معیارش هواست، معیارش هوسه. این هوا و هوس بودن خودش یه معیار هست یا نیست؟ خب یه معیاره، بله، معلوم میشه همشون هم یه رفتار دارن توی این هوس پرستیشون و اجتماع اموال، همه یه جور کار میکنن. اما در این حال این چی هستش؟ این اعوجاج در مقابل نفس خودش هم هست که همون فطرتشه. لذا این دائما در حقیقت داره این اعوجاج و تخبط از مصر رو، لذا مرحوم الله میگه بعضی از مفسرین یا خواستن بگن یه تخبط و شیطان من المصر، مثل مدهوش بودن یه انسان مستی است که یا مسروعی است که تعادل جسمی ندارد. خب نه، اینجوری نیست. شاید اینها تو شخصیت اجتماعی بین مردم خیلی هم در حقیقت با کلاستر از بقیه چی بشن؟ ظاهر بشن و رفتار اجتماعیشون هم خیلی در حقیقت مطابق قاعده عمومی افرادش، اما تو نظام وجودیش این تخبط از مست دارد. یک، بعضی خواستن بگن که نه، لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبط و شیطان من المست در قیامت هست، یعنی لا یقوم در قیامت، که اکثر مفسرین این رو گرفتن، اما مرحوم علامه و بعضی خواستن میگه این اینجوری نیست، در قیامت هست این، اما این انحصار به قیامت نداره. اینا که یأکلون الربا لا یقوم الا کما یقوم الذی، همینجا تو دنیا هم افعالشون قیام، یعنی هم قیام به افعالشون، قیام به قواعد زندگیشون، این بلند شدن و این زندگیشون در اینجا بر اساس تخبط از مست است. میگه حتی اگر مثلا بعضی از اینها استشهاد به یک روایتی که در این مسئله است که پیغمبر در معراج ربا خاران رو دید که با شکمهای بزرگ در حقیقت اونجا حشر شدن، میگه این دلیل برای نمیشه که از ظاهر عموم ظاهر قرآن ما دست برداریم، بلکه در قیامت هم این هست، ظهور این مسئله در قیامت هم این هست. حالا بعضی از بسیار دقت کردن میگن چون تعبیر زیباییست، نه، چون ربا به دست آوردن اموالش از غیر طریق فطرت و حلال است، هر چیزی که از غیر طریق حلال و فطرت باشد این تو وجود انسان هضم نمیشه. وقتی تو وجود انسان هضم نشود، چه بخورد چه داشته باشد، این جزء وجود انسان نمیشود. چون جزء وجود انسان نمیشود، اگر در قیامت بخواد این تمثل پیدا بکند، مثل کسی میشه که این در شکمش قرار گرفته اما هضم نشده، و لذا شکم گنده میشه، شکم بزرگ میشه، چون اینها به صورت چی هستن؟ هضم نشده در درون این قرار گرفتن، سر کوچک، پای کوچک، شکم بزرگ. ببینید این چطور در حقیقت اونجا لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبط و شیطان، این اونجا تعادل ندارد، این کسی که اینجوریش تعادل ندارد. این هم تعبیر تو مسئله قیامتش تعبیر و در حقیقت زیباییست که اون چه که مطابق فطرت و حلیت جذب نشده باشه تو دنیای انسان، برای وجود انسان هضم نمیشه. منتها اونجا هم بعضی از ظرفهای دیگه باز ممکنه نکته دیگری گفته باشن که میگن اگر در اونجا بدن به این گونه است، مال این است که اونجا اتحاد نفس و بدن است، لذا حقیقت نفس این تخبط رو دارد که بدن این گونه خودش رو نشون میده، و الا در قیامت نفس و بدن دیگه تفاوت ندارن، که اینجا نفس انسانی متعادل باشد ولی بدن به لحاظهای مختلف ممکنه چی باشه؟ ممکنه در حقیقت حالا چاق شده باشد یا لاغر بیش از حد شده باشد. نه، اینجا امکان پذیره، اما در آخرت و در قیامت تعادل و نسبت کاملی بین نفس و بدن است، و اگر اونجا عدم تعادل در بدن بیان میشود، این عدم تعادل از عدم تعادل در تفکر و معیارها نشأت گرفته و با هم آمد. پس در قیامت هم این معیار نداشتنش آشکار می شود. خب اینا دو سه تا نکته ای بود که عرض شد. بله. بله. جان. این احکامی که الان داره بیان میشه مربوط به رباخار است، که رباخار این گونه است. اما اگر رباگیرنده کمک بکند به رباخار و دست به این کار بزند، به هر نسبتی که کمک بکنه در گناه او از باب تعاون و علل اسم و العدوان، اونم به مرتبه ای از این چی میشه؟ مبتلا میشه. و لذا لعن در حقیقت بر اون هم محقق است، مگر در جایی که اضطراری پیش آمده باشد مثل اکل لحم میته. از اون باب اگر یه همچون اضطراری پیش آمده باشد، اون هم اثر وضعیش باقی است، ولی اثر تکلیفیش ممکنه در حقیقت چی شده باشه؟ مثلا برداشته شده باشه، چون مبتلا به اضطرار شده. بله، حالا اون بحثش تو قسمت‌های دیگری، اینجا بحث فعلا در رباخاره. بله،
برای احکامی که آثار، برای اموری که آثار اجتماعی،
بله،
مثل یه مکانیزم بازدارنده مثل حقوق تعذیرات، بله، اما برای امر ربا که اینقدر اثر اجتماعی گسترده، برای این
نه حد نداره. اما توی رضا پیغمبر اکرم فرمودن که اگر کسی از ربا بر نگرده من رو میکشم، یعنی کشتن در حقیقت حتی به اصطلاح به ایمون وعید داده شده بوده، حتی یه جرمای سنگینی هست. شاید حالا روایتش، شاید نمیدونم تو اینجا اومدی یا نه، حالا اگر نبود بعدا اشاره میکنیم که برای جزای رباخار تو دنیا هم چی شده؟ جزاهای بسیار سنگینی قرار داده شده. حالا هر چند گاهی ممکنه به صورت حدی نباشد، گاهی جریان حد اون جایی که جزا قرار داده میشه دست باز در حقیقت به اصطلاح حاکم اجتماعی است تا بتواند تو این چیکار بکند، تعادل رو بهتر ایجاد بکند. یعنی این گونه نیست که اگر جای حد نداشت حتما گناهش اخف باشد، حتما اخف باشد نیست. بل بل میفرماید که تا این سیظهر لک، صفحه 409 پایین صفحه، و سیظهر لک ان شاء الله تعالی ان ما ذکر تعالی من امر ربا و تولی اعضاء الدین من ملاحم القرآن، که یه بحث جدی و مهمی است که پیشگویی های قرآن حساب میشه این. یعنی بحثی که در ربا دارد که جامعه‌ای که به ربا مبتلا بشود به اسم هلال و فنا میره جز پیشگویی های قرآنه، که یعنی سنت های حاکمی رو در رابطه با جوامع بیان کرده. قول تعالی الذین یاکلون الربا، یاکلون اکل قطعا تصرفات رو شامل می شود، فقط خوردن نیست. دوما تعبیر بعضی از این مفسرین که فرمودن یاکلون الربا، یعنی به اصطلاح این اکلی که نابود کننده است، چون اکل که انسان میکنه اون معکول رو چکار میکنه؟ هضم میکند دیگه. میگن یاکلون الربا، اون اکل نابود، عیبی نداره. اما اصل یاکلون یعنی همون تصرفات، بسیار همه تصرفات انسان که یاکلون الربا که بر اساس ربا محقق میشه. لا یقومون الا کما یقوم، این نفی و اثبات نشون میده حتما چی هستش؟ نه بعضی از افعالش که در تو رباست فقط اینجوری باشه. لا یقومون الا کما یقوم یعنی ربا تو تمام زندگی این چی میشه؟ تأثیر میذاره. یه کسی میبینی یه گناهی انجام میده، حتی گناه اجتماعی است، ولی تو حیطه اون گناهش در حقیقت تأثیر سو میذاره. تو این مینه حیطه دیگهش ممکنه چی باشه؟ صحیح باشه، سالم باشه، که یه بحث مفصلی است. اگر یادتون باشه تو نظام جزای اعمال داشتیم که اعمال موازنه های و میزان های مختلفی دارن. ممکنه انسان تارک مثلا تارک روزه باشد، اما در نظام نماز اقامه نماز داشته باشد و نماز بخواند. این به لحاظ ترک روزش عقاب می شود، به لحاظ انجام نمازش چی میشه؟ این مصیبت است، به همین نسبت بهش طاعت تعلق گرفته. اما کسی که مبتلا می شود به اصطلاح ربا، میگه لا یقوم لا کما یقوم الذی، نمیگه یقوم و کما یقوم و این. اگر میگه یقوم و کما یقوم و این یعنی یه سری از اخواش، اما لا یقوم الا کما یقوم یعنی این لا یقوم نشون میده حصر است و تمام. اینا خیلی روش کار فکری و فرهنگی میخواد، یعنی اگر از جهت فرهنگی اینا روش دقت بشه، داره میفرماد تمام زندگی این و رفتار این و همه در حقیقت حیطه زندگی احاطه پیدا میکند این برش، نه اینکه در حقیقت توی حیطش فقط این مبتلا شده باشد. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. حالا این تخبط که عرض کردم که همون حالتی است که به اصطلاح انسان تعادل ندارد، که تخبط یتخبطه الشیطان من المس، وقتی اینکه شیطان مس کرده، اینم یکی از بحث‌های به اصطلاح داغی است که تو اینجا که مس شیطان به چه معناست، این شیطان چیه، آیا شیطان به معنای ابلیس است که از جن است، یا شیطان به معنای عام است که هم جن شامل بشود هم غیر جن هر شریری رو شامل بشود. مرحوم علامه میفرماید که نه، این شیطان شیطانه به معنای عام است، جن و انس رو شامل میشود، هر شروری رو که در حقیقت باشد شامل میشود. بعد اینجا هم تخبط من از مس رو مس شیطان هم بعضی خواستن اشکال بکنن که آیا شیطان مستقیما میتونه مگه تأثیر بذاره؟ اصلا لزومی نداره که مستقیما تأثیر بذاره، بلکه مس شیطان از راه همون وسوسه هایی است که ممکنه تو نظام به اصطلاح مادی ایجاد کرده و از راه اون این در حقیقت تخبط ایجاد شده باشد. پس خرب شد عدم تعادل. حالا خود مرحوم علام باید دیگه تو متعدد وارد شده شرور در قد همه میشن مظاهر شیطان دیگه، مجاری شیطان هم باید دیگه نه دیگه جن و انس میشن دیگه، شرور غیر از جن و انس که شرور نداریم که دیگه نه دیگه. اون میکروب و ویروس رو که بعضی از مفسرین در حقیقت مادگرا یا مادیگرا خواستن در حقیقت تعبیر بکنن ویروس میکروب هم شیطان است و جن است و اینها، نه مرحوم علامه اون رو به شدت در حقیقت در مقابل این به صلاح موضع داره و قبول ندارن و بقیه مفسرین دیگر هم مثلا قبول ندارن این رو که بگن جن یعنی شیطان یعنی همون ولذا در حال دیگه دنبالش رو نگی. بله او در حقیقت علتش این است که بحث مفصلی دارد که انسان اگر میگه از طرف شکسته ظرف خوردید اونجا ممکنه در حقیقت مریض بشید و شیطان در مریضی میتونه از انسان استفاده بکند، لذا میگه از تو نخورید که به شیطان نزدیک شدید، یا در این مال این است، یا گوشت مانده نخورید، یا مثلا زباله را در خانه نذارید، اینا محل نفوذ شیطان است. محل نفوذ شیطان است به چه معنا؟ به معنای این است که از راه این مریضی و ویروس و میکروبی وارد بدن انسان میشود، انسان مبتلا میشود و تو اون حالت حال چی هستش؟ حال نفوذ شیطان است، نه اینکه اون ویروس و اون میکروب در واقع چی باشه. اینا معداتن، اینا میتونن در حقیقت طریق در حقیقت تصرف شیطان قرار بگیرن. باش
منظوری داره که مس
کردن یعنی تماس حاصل شده دیگه، یعنی خیلی نزدیک شد شیطان بهش. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطانی که داره دور میگرده تا یه جای ورود پیدا کنه، ورود پیدا کنه این مس، مسهم طائف من الشیطان. نه مس مستقیم محضوری نداره
غیر از وسوسه‌ای
که میکنه مس مستقیم داره. نه منتها مس نه درسته، مس مستقیم همونجا هم که میگه شارکون فل اموال و اولاد، مس مستقیم شیطان، شیطان قدرت تصرف در انسان ندارد، منتها منافات نداره تصرف شیطان در انسان به بودن وسائل. بعضی از مفسرین خواستن اینجا بگن مس از شیطان یک قول خرافی است که در بین در حقیقت به اصطلاح مردم عمومی بوده، خدا خواسته تطابق بده این کار رو با اون قول خرافی از همون معتقد مردم استفاده بکنه. مرحوم علامه به شدت با این به اصطلاح قبول نداره، میگه در قرآن هیچ جا تمثیلی هم به قول خرافی مردم زده نمیشد مگر اینکه بلا فاصله بگه این غلطه. یعنی اینجوری نیستش که تمثیلی رو بیاره بگه مثل یتخبط و شیطان من المستیست که مردم عموما میگن اینم از همون سنخ است و بعدم هیچ قولی بر بطلان این نیاره. لذا مست شیطان به صورت مستقیم، چون شیطان قدرت تصرف نداره، لا یلومونی و لومو انفسکم، من رو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید، من فقط وسوسه کردم شما رو. به غیر از وسوسه سلطه‌ای ندارد شیطان، مگر اینکه کسی خودش رو تحت ولایت شیطان قرار بدهد، اونجا سلطه شیطان به واسطه تدبیر خود اینه، به واسطه تقبول خود اینه که اونجا در حقیقت مس مستقیم میشه، ابی نداره. اما ابتداعا مس مستقیم از شیطان برای انسان نیست. یتخبط و شیطان من المس، الخبط هو المش علا غیر استوا، خبط یعنی کسی که غیر متعادل راه میره. این در منتهای غیر متعادل راه رفتن عام است، اونجایی که تو تفکر هم غیر متعادل است همین خبط اطلاق می شود، اونجایی هم یک کسی تو نظام عادیش در حقیقت نمیتونه رو پای خودش بیسته و افتان و خیزان راه میره اینم خبط است. این خط در نظام محسوسه، اون خط در نظام تفکریه. جلو نمیریم فکر کنم اگر اینجوری باشه ها. من دوست دارم سوالو یقال خبت البعیر زختل لجهت و مشیه، وقتی که در حقیقت اینور اونور میزنه. ولی الانسان فی حیاته طریق مستقیم، این قاعده مهمیه. للانسان فی حیاته طریق مستقیم لا ينحرف عن، هر انسانی یه طریق مستقیم تو زندگیش داره، معیار داره. این هر انسانی ها، حتی اگر مادیگرا هست، حتی اگر مؤمن نیست، این یک دقیقه چی داره؟ تعادل تو زندگیش داره، یک میزان هایی دارد. لا ينحرف عن فانه لا محاله ذو افعال و حرکات. منتها این معیارها عمدتا نانوشته است، تو وجود انسان توجه تفصیلی بهش نداره، اما مطابق این معیاراش حرکت میکنه. فانه لا محاله ذو افعال و حرکات فی طریق حیاته به حسب المحیط الذی یعیش فی، هر کسی تو محیط خودش یه قواعدی رو عادتا برش شکار کرده، این رو پذیرفته، شکل گرفته و داره مطابق او رفتار میکنه. و هذه الافعال محفوظت و نظام و احکام، اینا آثاری دارد، احکامی دارد که انسان بدون اینکه توجه تفصیلی داشته باشد به اینا معتقد است. به احکام اعتقادیت اغلائیه وضعها و نظمها الانسان، خود انسان اینا رو وضع و نظم داده، وضع کرده و نظم داده. ثم طبق علیها افعالش را، اول اونها رو پذیرفته تو عادتهاش، بعد مطابق اینها رفتار میکنند، اعمالش رو با اینها مطابقت میده. این میدونه تو چی مؤثر؟ اگر انسان اینها رو دقت بکنه توی عادتهایی که تو نظام تربیتی برای کودکان شکل میگیره، این معیارها تو نظام تربیتی خیلی مهمه. یعنی ما چی کار بکنیم که معیار سازی بشه به جای اینکه رفتار سازی. منتها گاهی از راه رفتار سازی معیار سازی هم، ولی غایت مربی تو رفتارش چگونه باشد؟ رفتاری باشد که برای این بچه بدون اینکه بخوای کلاس درس بدی معیار رو بهش بیان بکنی، توی محیط، توی به اصطلاح اون جوی که قرار میگیره، این معیارها تو وجود شکل بگیره. باید برای این، یعنی همونجوری مهندسی معکوسی که کاری که داره الان میشه، همون چیزی که داره محقق میشه، منتها بدون اراده ما، بدون توجه ما، بدون اینکه ما توجه تفصیلش رو داره محقق میشه. تو هر خانواده‌ای، تو هر محیطی، تو هر درقت جایی داره این معیارسازی ها خود به خود محقق میشه. اگر انسان توجه تفصیلی بکنه به این درقت حالت، میتواند به دست بیاره که این معیارها چجوری ایجاد شد تو این بچه ها، تو این کودکان، که بعد مطابق این دارن رفتار میکنن، که بعد تغییر این خیلی سنگین و سخت میشه و گاهی حتی امکان پذیر نمیشه. اگر این کار رو کردن، وقت میتونن معیارسازی ها رو از همون ابتدای کودکی تو وجود این چیکار بکنن؟ شکل بدن. البته یه فراینده بسیار دقیقیه، اما شدنیه، چون داره محقق میشه دائما تو همه افراد. اینجا ایشون میفرماد این نظم و این هست، بعد از اینکه این اعتقاد این شکل میگیره تو درون اینها بدون اینکه تفصیلا بهش توجه داشته باشن، طبق علیها افعال و همه افعال ارادیش مطابق این به اصطلاح نظم میده و انجام میده. و افعال الانفرادیت و الاجتماعی فهو یقصد الاکل اذا جاء و یقصد الشرب اذا عطش و الفراش، اینا دیگه معروفاشه که دیگه همه درش مشترکن. و الفراش، و الفراش اذا اشتهى النکاح و الاستراحه اذا تعب و الاستظلال اذا، وقتی سایه و سکنا رو میخواد، یه جای سایه پیدا بکنه، اذا اراد سکن، آرامش رو میخواد، دنبال یه سرپناهه و ها کذا. و یعنی بس این عمومیاشو بیان کرد. همینجوری اگر اینا رو بشوره انسان بیاد ریسترش بکنه، بعد میبینه اه تو خوردنش هم کلی آدابی است که تحت خوردن قرار میگیره، توی در حقیقت خوابیدنش هم آدابی است که یه نظمی برای این تو نظام فکریش ناخودآگاه پیش آمده و این مطابقش داره شکل میگیره. اگر دیر خوابیدنه، اگر بد خوابیدنه، اگر هر چی که هست، از یک نظم و معیاری داره شکل میگیره. منتها ما گاهی به اینا توجه نداریم، بعد میبینی این نظم ها گاهی خودشون با هم یک نظم جدیدی رو ایجاد میکنن، مثل موادی میمونن که این نظم ها با هم یه ماده جدیدی رو که اعتقاد کلی رو شکل میدن. بعد آدم میبینه بعضی از این منظومه ها، بعضی از این نظم ها غیر مرتبط با هم هستن، یعنی با هم استکاک دارن، با هم در حقیقت نمیسازن، یکیش با دیگری نمیسازه، با اون یکی نمی، بعد اینا با هم کسر و انکسار میکنن، تو وجود این یک معیاری شکل میگیرد. بعد میبینید اون روش صحیحش رو گاهی دست میده، کم کم اون نظم صحیح رو هم چی میکنه؟ ناخودآگاه به واسطه کسر و انکسار اینا و قوت یکی و ضعف دیگری، اون از دست میره و این یکی رو غلبه میکند. اینا کار نظام تربیتی در عینی که همینا با اختیار ها، یعنی اختیار انسان یه جایی است که انسان میشینه فکر میکند، تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد، اراده. یه موقع هست این فکر رو توی مسیر طولانی بر با عادت برای خودش شکل داده، اینم فکره، منتها فکری است که با چی محقق شده؟ با نظام عادت در یک مسیر تدریجی طولانی شکل گرفته. دیگران هم دخیل بودن. میتونه خلاف اینا انجام بده؟ میتونه، اما خیلی قوت میخواد تا اینها رو دید کم کم چیکار بکنه؟ بشکنه و عوض بکنه و نظم جدیدی ایجاد بکنه.
جهانبینی انسان یا
عادت‌ها؟ نه، این عام‌تر است. جهانبینی تنها نیست، بسیارش عادت هاست در اینجا که داره ایشون میفرماید، بسیاری از اینها عادت هاست. ملکات، باز ملکات که میگیم یه فضائلی است، این از ملکات هم عام‌تره به معنای عادت ها. بله، عادت، یه عادتی شکل گرفته. مثلا این عادت ملکم گاهی اطلاق نمیشه، ملکه یه خلق در حقیقت جزش تثبیت شده است. حالا شاید فضیلت چطور ازه؟ گوه این اصلا به فضیلت و رذیلت هم نیست، اما به صورت یه عادت، یه چیزیست که تو زندگی مشی زندگانیش بر این اساسه. نه سخاوته که ممدوح باشد مثلا به عنوان یک ملکه، نه مثلا بخله که مذموم باشد به عنوان یک ملکه به صلاح رذیله، اما یه عادته که این عادت متعلق حب به صلاح زم و مد هم قرار نمیگیره، اما منشأ بسیاری از رفتارهای این شده که اگر او تغییر نکنه این رفتارها تغییر نمیکنه. بعد میبینه تو رفتارها بعد مبتلا میشه به بدی و خوبی، از این مبتلا میشه بعد به رفتارها، به خاطری که اینا بالاخره بیگدار نیستن، بدون به صلاح قایت نیستن. هرچند تو خود لیسیدهشو که نگاه میکنی آدم میبینه نه بده نه خوبه، دیر خوابیدن فی نفسه نه بده نه خوبه، اینجوری نیست. بله تو نظام دینی چی هستش؟ مذموم هست، اما خود دیر خوابیدن فی نفسه نه گناهه نه چیه؟ نه اطاعت خود این درست، اما در این حال مبدا یه سری در حقیقت چی میشه؟ افعال و رفتاری میشه که از اونها ممکنه طاعت یا عصیان در بیاد. یعنی شناخت اینها، اینها رو از حالت خفا و سایه روشن دیدن، فهمیدن تو نظام متربیان کسی باشه که این در حقیقت اینها رو ریشه یابی کنه، افعال این رو با عادات رو شو ریشه یابی کنه، اون وقت مبدا عادت که تغییر پیدا کرد رفتار تغییر پیدا، و الا هر چی شما فشار بیارید به این تو نظام رفتاریش برای تغییر اون، این تغییر ایجاد نمیشه، مثل یه فنری میمونه که فشارش بدی ولش که میکنی باز دوباره مثل سر جاش. ممکنه به زور پدر و مادر مثلا یه فعلی رو ترک بکنه، اما تا از محیط خانه رفت تو محیط دانشگاه، تو محیط خوابگاه، تو محیط باز، تو محیطی که آزادتر بود، یا تو محیط خارج از خانه، به سرعت اون افعال و رفتار چی میشه؟ بروز میکنه، چون اون مبدأ تو وجودش بوده، اون رو شکن نشده، اونها رو باید. لذا اینجا حالا کاری به اینا الان نداره بخواد اینقدر تفصیلش بده، فقط میخواست استفاده بکنه که این عدم استوا از این نشأت میگیره، منتها خودش یه بحث دقیقیه و قابل پیگیری بحث تربیتیه. بعد بفرماید که و ینبسط الامور، نسبت به بعضی از امور این خیلی جلو میاد، گشایش داره، و ینقبض عن اخرى فی معاشرته، بعضی چیزا کنار میکشه، جدا میشه تو معاشرت و ارتباطاتش. اینا همه از همون اخلاق رفت. نه غیر ارادی اصلا نداری تا اینجا. غیر ارادی یعنی که شما بفرمایید که عادتهایی که تو کودکی شکل گرفته، بله غیر ارادی نیست، ولی عادتهایی بوده که در اثر تدریج و طول زمان، نه اینم اراده داشته، منتها اراده این اونجا تفصیلا نبوده. بله نسبت به بعضی از مسائل برای کودک گاهی اقتضا شدیدتره به لحاظ ژنتیکی، اقتضا شدیدتره، اما اینجوری نیستش که هیچ کدوم از اقتضاعات به نحو چی بشه؟ فعلیت بشه، و اگر نه، اگه به نحو فعلیت بود تغییر پذیر نبود.
مثلا کودک یه جایی مثلا کسی با اسلحه سه تا شلیک می‌کنه،
بله
این دیگه ناخودآگاه بعد از این هم اسلحه می‌ترسه، ولو اینکه اصلا
شلیک هم نشه، این چه ارادی داشته؟ عرض کردم که اینم فعل ارادیه، یعنی اگر این کودک اونجا گوشش بسته باشه، این شلیک هم شده باشه، این نمیترسه، یعنی این به اراده این برمیگرده، درک این برمیگرده، ادراک این برمیگرده، به ادراک این برمیگرده، و الا همین کودک ممکنه چی بشه؟ برعکس این که شما میگید جسور بشه، یعنی چی کار بکنه؟ یعنی نسبت به اسلحه بیباک بشه. از این به بعد به دنبال چی باشه؟ به دنبالش همین کارو اینم تکرار بکنه. این ورش هم داریم، یعنی از اول یادش میمونه دنبال تکرار اینه که خودش هم خوشش بیاد. بعضی از بچه‌ها خوششون میاد، الان عمده بچه‌ها از اسلحه و اینا خوششون میاد. حالا ممکنه دفعه اول اسلحه، ولی وقتی تصور میکنه میبینه مظهر قدرت طلبی توشه، بعد میبینه دوست داره نسبت به دیگران اینم این کارو بکنه. اینا فعل ارادیه، فعل غیر ارادیه. منتها اراده در کودک گناه نداره توش، معصیت نیست، اما همین عدم معصیت ها شکل میگیره و شکل میده. کی مقصره در اونجا؟ محیط و پدر و مادر و اطرافیان. برای اونا گناه حساب میشه اگر عادت غلطی تو این شکل بگیره، اما برای کودک گناه نیست چون او تکلیفی نداره. و یورید کل مقدمت، هر مقدمه ای رو که میخواد، هر جایی که میخواد یک کار رو انجام بده مقدمش رو اراده میکنه، ارادیه. یورید کل مقدمت عند ارادت زیها و اذا طلب مسبب، وقتی که طلب میکند مسببی را، یک مقصودی رو میخواد، مال علاج جهت سبب، دنبال این است که سبب سازیش رو ایجاد بکنه. وقتی که میخواد در حقیقت زندگی راحتی داشته باشد، درس میخونه مقدمه اون راحت زندگیشه، یا پول در بیاره تا رفاه داره، بالاخره سببش رو ایجاد میکنه. و هاذه الافعال علی هاذه الاعتقادات مرتبطه متحده نحو اتحاد متلائمه غیر متناقضه. اینا با هم دیگه چی میشن؟ مجموعه اینا با هم یک ملائم رو تو وجود این ایجاد میکنن. با اینکه با هم ممکنه خودشون هم تلائم نداشتن تو ابتدا، یعنی یه رفتاری با یه رفتاری استکاک ایجاد کنه، تضاد ایجاد کنه، تا کم کم چی بشن اینها؟ کسر و انکسار کنن، به یه مجموعه ای میرسن. وقتی این مجموعه شد، با وجود این مجموعه چی داره؟ تلاعم داره دیگه. حالا این خیلی نکته مهمیه که کم کم این عادتهای غلط یا درست با هم دیگه کسر و انکسار میکنن، یه مجموعه میشن، یه واحدی میشن، با وجود این دیگه تلاعم دارن. حالا این مطابقه، چون تلاعم دارن مطابق اون اعتقاد افعالش شکل میگیره، چون افعالش رو دوست داره ملائمش باشن، افعالش دوست داره ملزه براش باشن. این در حقیقت حالا از این مجموعه ملائم ازش شکل میگیره برای این شخص، هرچند ممکنه که تو نظام واقعی این چی باشه؟ مضر به نفس این باشد، حاله که این باشد، اما برای این الان این چی هستش؟ احساس تلاعم میکند با این. دقت کردید این نکته دقیقش. و هاذه الافعال علی هاذه الاعتقادات، که صحیح یا غلط باشد این اعتقادات، مرتبطه متحده نحو اتحاد متلائمه غیر متناقضه، دیگه تناقض نداره. و مجموعه ها طریق حیاته، مجموع اینا با هم دیگه میشه طریق حیات و اون قواعد حیات این، که این قواعد حیاتی بقای این با این مجموعه و افعالی که مطابق او شکل میگیرد. و این نمحتد الانسان الى هذا طریق المستقیم به قوت موضوعه، انسان یه توانی دارد که این توان باعث میشود این مسیر رو طی کند، یعنی این استعداد تو وجود انسان هم هست. از آن شده و این بله و این نمحتد الانسان الى هذا طریق المستقیم به قوت موضوعه فیه هیل قوت الممیزت بین الخیر و شر، یه توانی رو خدای خود در انسان قرار داده که بین خوب و بد چیکار بکنه. از ابتدا، از بچگی، الهمها فجورها و تقواها، بین خیر و شر تفاوت، منتها نه بین اجزاء مثلا دقیق خیر و شر، بین کلیات خیر و شر، فطریاتش ابتدا تشخیص میده، هرچی جلوتر میاد قدرت تشخیصش هی اگر درست عمل کرد به همونها هی بالاتر میره، اگر درست عمل نکرد تو مسیر غلط میفته، تشخیصاش چی میشه؟ غلط در غلط میشه. همه اینا اختیاری هست یا نیست؟ چون از ابتدا به اون اعتنا نکرد یا کم اعتنا کرد، هی شکل گیری بعدی مطابق اینها میشه. بله. و عمل بین الخیر و شر و نافع و ضار، خیر و شر هم تنها نیست، نفع و ضرر، حسن و قبیح. و قد مر بعض کلام فی ذلک، قبلا تو جلد یک ایشون بحث حسن قول رو تا حدی داشت. و عمل انسان الممسوس و هو الذی اختلت قوه، اما کسی که ممسوسه، این به این قوهش چی میشه؟ مختل میشه. چون این قوه مختل میشه، این قوه که حتی اینو میخواست به یک تعادل برسونه، حتی اگر این تعادل غلطیه، این به دست آوردن این تعادل از بین میره. این رو میخواد بفرماید. و اما الانسان الممسوس و هو الذی اختلت قوته الممیزه فهو لا یفرق بین الحسن و القبیح و النافع و الضار و الخیر و الشر فیجری حکم کل موردن فی ما یقابله من الموارد، حکم این رو در جای دیگری بکار، مصداق رو غلط میگیره. لکن لا لانه ناسن لمعنى الحسن والقوة، یه کسی هست یادش میره حسن و قوة رو، میگه نه این ناسی نیست، فانه بالاخره انسان ذو ارادتن و من المحال ان یسترن الانسان غیر الافعال الانسانیه. افعال انسانی یعنی ان علمن ان توجهن، نسیانی نیست، بل انه یرى القبیح حسنا و الحسن قبیحا و الخیر و النافع شرا و ضارا و بالعکس فهو خابتون فی تطبیق الاحکام و تعیین الموارد. تو مصداق دچار چی میشه؟ اشتباه در مصداق میشه. لذا این هم میفهمه یه چیزهای حسن یه چیزهای قوی، اما حسن رو چیزی میبینه که مصداقش رو وقتی به صلاح بهش متلبسه به مصداقش میشه، این مصداق قبیح بوده، تو قوه به صلاح تشخیصش خفت ایجاد شده، این خفت باعث میشه که چیزی رو انتخاب کند که قبیح رو حسن ببینه. لذا میگه انما البیع مثل ربا، بی مثل رباست، یعنی ربا رو که یک امر فطریه در حقیقت غلطه رو چی میبینه؟ حسن میبینه و تعجب میکنه که دیگران میگن خلاصه این غلطه، به حدی هم تعجب میکنه میگه بیع شما مثل این ربای منه، یعنی در حقیقت اساس ربا میگیره و بیع رو شبیه این تقبط در عمله. و هو ما از حالک لا یجعل الفیل، این چون بحث سنگین میشه دیگه. حالا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربا خودش اینجا عنوان اولی مربی تفون منظورم نیستم، میخوام بگم اون حقیقتش یک پولی بده هر شب کنی برای بگیرد، خود این عنوان اولی یا میشه مثلا گشت تحتشو در بار مثلا به اینکه این که زیاد خواهیه در امور دنیا بدون مقابل
نمی اینجوریه،
یعنی میخوام بگم
قطعا اینجوریه، یه منشا و مبدا داره، این هم خودش یه عمله که در این حال منشا و مبدا داره.
خب منشا و مبدا شو میخوام بگم اون دنیا زدگیه،
دنیا زدگیه، اون خواهی هوسه، از اولش خواهی شدید نیست، یه هوسه مزه میده بهش، بعد میبینه دیگران حالا که پول داره بهش احترام میزن، دنبال این است
که اینو تشکیل یعنی عنوانی که این همین اثر فرهنگی فقط رو فعل روایه و این کسی همینجا از کسی پول زوری از کسی مثلا طلب، میخوام بگم یه عنوان دیگه
اگر یه اگر یه موقعی که اگر یه موقعی به این فعل منجر بشه این آثار برش در قد است، اما اگر به این فعل منجر نشه ولی خصوصیت تو ذات باشه ولی نذاره ظهور پیدا کنه، گاهی میبینید این هست ولی نمیذاره ظهور پیدا کنه، یعنی میخواد بگه نماد بارز و ظاهر اون تفکر اینه، حالا ممکنه چیزای دیگه هم از همون تفکر نشأت بگیره ها، اما چون این شدیدترینشه و این ظهور پیدا بکنه اون به فعلیت تام رسیده.
مثال میزنم، مثلا گرانفروشی خیلی
عرض کردم دیگه، اونها در واقع چی هستن؟ اونها مراتب ضعیف میشن، لذا این جرمو ندارن، یعنی این بارزترین فساد تو این چیز، وقتی کسی به این مرتبه رسید یعنی که اون اعتقاد تام شده توش، با اینکه ممکنه مبدأشون مشترک باشن، اما اگه تو اون مرتبه انجام داد این معلومه هنوز قابل تغییره، هنوز جرم به اوش جرمه، اجزه گناه کبیره، اما این شدته در حقیقت این به اصطلاح اعتقاده که به اینجا میرسه.
مثلا خبر از مس شیطان چه ضرورتی
داشت؟ بله حالا انشالله ادامه بحث همینجا دنبالش همین بحثه که دنباله میاد همین
بحث. چرا مس
یعنی شیطان؟ چرا عنوان مس شیطان؟ چون سوال و جواب و نقل
بود مس شیطان، یا نه مس شیطان عاملی بود برای انجام ربا؟
نه هم نتیجه است هم خلاصه خودش عامله، یعنی دو طرف داره، یعنی شیطان ابتداعا تو مرتبه تفکر مست این رو میکنه، تو مرتبه عمل میشه این، یعنی مست تو مرتبه عمل میشه این، مست تو مرتبه تفکرش هم میشه اون، یعنی این ادامه مستش یه تماس یه برای دیگه یه تصرف به صداش لحظه ای نیست، یه تصرف دائمی است که انسان وقتی این مست رو کرد باقی میمونه باشه از مرتبه تفکر. بله بله دیگه، یعنی از مرتبه دست شما در نفس شد، از مرتبه تفکر شروع میشه تا عمل کشیده میشه این مس. بفرمایید. سلام علیکم و الله سلامت باشید.
دین خاص که گناهان تفکر ناشی از تفکر، همه گناهان اینجوری هست که ناشی از این تفکر،
همه گناهان ناشی از یک مبدعی هست، منتها این مبدعگاهی در مرتبه خیال اون در مرتبه عقل، اگر در مرتبه عقل برسه تفکر بشه، اگر در مرتبه خیال مونده باشه نه، همون مرتبه یه مبدعش قوی تر از خودش هست، اما در این حال مثل یک چشیدن جزت سابقی که آدم ذهنش مونده باعث میشه شوق پیدا کنه به عمل بعد، هیچ موقع هیچ گناه بدون سابقه هیچی نیست، هیچی نداشته باشه، یه دفعه پیش بیاد نیست، حتما باید یک مبدعی توش باشه، حتی از اوایل کودکی ممکنه باشه، اونجایی که توجه تفصیلی نداره. بله بله، سلامت باشه.